مصیبت یک بعدش بعد آزمونیست برای اولیا. خب برای همه آزمونه؟ نه خیر. دو، مصیبت عامل تنبهه، عامل آگاهیه، عامل خروج از غفلته. برای کیا؟ برای اوساط مؤمنان، برای مؤمنین معمولی، یعنی آدمایی که ایمان دارن، کارشون انجام میدن، یه وقتایی خطی میکنن، توبه میکنن، خرابکاری از اینها سر میزنن. برای اینها مصیبت و گرفتاری و ابتلا عامل چیه؟ تنبهه. یعنی انسان وقتی بلایی، ابتلایی، گرفتاری، سختی، شدائدی سراغش میاد، باید به نگاه تنبه آمیز بهش نگاه بکنه، یه تکونی به خودش بده که چه اتفاقی افتاد، چی شد. اول عرض کردن به ما گفتن سلام کردن مستحبه، یه جای سلام مکروهه، مثلا تو تشییع جنازه، تشییع جنازه سلام کردن مکروهه، احوالپرسی هم مکروهه. چرا؟ هر بار حواسشون به اون تابوت باشه. سلام، خوبی؟ سلامتی؟ چه خبر؟ فلان. نیومدیم سلام علیک کنیم. از راه برس زیر تابوت رو بگه، پشت سرش بگو، دم به دم بگو لا اله الا. نگاه کن به او. اگه نگاه کنی ناخودآگاه این به ذهنت میاد که یه روزی هم من اونجا و میگن دم به دم بگو لا اله الا الله. یه جوری رفتار کردن که خیلیا بیان و بگن آدم خوبی بود. اگه گفتن اونایی که فکر می‌کنن ایشون آدم خوبی بوده صلوات بفرستین، واقعا آدما صلوات می‌فرستن، یا خواهند گفت نه ما نمی‌تونیم شهادت بدیم ان لا نعلم منه الا خیرا. یه کاری کردم من که وقتی میگن اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا و انت اعلم به منا، همه بگن واقعا ما جز خیر از اون ندیدیم، یعنی قصه بخورن که تو رو از دست دادن. اینجوری هستیم، به این فکر کنیم. بعد از شناسه که برگردیم حساب و کتاب خودمون رو سعی میکنیم جدی تر کنیم. اول پرسی مکروه، همه سکوت، همراهی و تفکر. پدیدهی به نام مرگ به همه ما نزدیکه. به قول بزرگ میگفت صدای نفس نفس زدن ملک الموت و پشت گوش خودم احساس میکنم، داره نفس میزنه، مثل یکی داره پشت سر شما میدوه، احساس میکنه نزدیکه به شما. مرگ اینطوریه. و همه ما معلوم نیست ما از این کلاس بریم و زنده بمونیم. اینجوری نگاه بکنه انسان، بسیار محاسبش نسبت به اعمالش دقیق میشه. یعنی احساس نگم اینو الان اینو گفتم و مرد، نشد توبه کنم، این حرف رو زدم نشد، این نگاه رو کردم، این لقمه رو خوردم، فلان جا رفتم، فلان کنش از من سر زد، معلوم نیست وقت توبش باشه. جلوشو بگیر که بهتر نشه. برای اوساط مؤمنان که انشالله شما که انشالله جز اولیایید، ما جز اینا هم باشیم برامون خوبه، جز اون کفاره هم باشیم خوبه. حالت سوم اینه که این مصیبت و بلا کفاره است. برای کی؟ برای قابلان تطهیر. یه عده تو دنیا خرابکاری کردن ولی خرابکاریشون خیلی زیاد نیست، حالا یه گرفتاری، گناهی، ابتلایی کلان اینو داشتن، اینا با مصیبت و ابتلا چی میشن؟ پاک میشن. من قبلا عرض کردم، اینو برای خودم میگم، همه ما ها، من بسیار 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 بیشتر، شما فوق العاده کمتر، یه وقتی خبت و خطایی میکنی، بعدم توبه میکنی، خدای ببخش غلطی بود، انشالله تکرار نمیشه. ولی همیشه گفتم به خودم بلند بلند، شما شنیدید، گفتم گناه میکنید اما یه گناهایی رو نکنید. بعضی گناه ها شمشیر کشیدن تو صورت امام زمان ارواحهم فدای، یه حرفی رو بی جا زدن، یه رفتاری رو بی جا کردن، کارهای حق و ناسی عجیب و غریب، یه تهمت بد رو به یه نفر زدن، آبروی یه نفر رو بردن، اینا اصلا قابل جمع کردن دیگه. یعنی کسی داره این کار رو میکنه یه لحظه بکنه، خب بعد چجوری میخوای جمعش کنی؟ اصلا قابل جمع کردن نیست، گفتی همون شد رفت، خیلی خطرناکه. آدم اصلا به 40 کیلومتری این حرف نزدیک نشه، نمیشون کاری ندارم، نزدیک نمیشن، آقا نمیشون ورود نکن، جایی که نمیدونی نکن، لا تقل ما لا تعلم. آدم های قابل تطهیر کسان که همین گناه های چیزی بی خودی میگه، یه کاری میکنه، چشش ول میشه، یه جایی نباید بره میره، یه جایی نباید بخوره میخوره، این کارهایی که سر میزنه، اینا با کفاره چی میشن؟ پاک میشن. و اون مصیبت کفاره است برای پاک شدن اینا. اما حالت چهارم مصیبت برای ملحدان انود، برای آدمایی که هم توحید رو قبول ندارن هم خیلی لجباز و لجوجن که مصداق اتم و اکملش این یهودی های خبیث اون دوران و صهیونیست‌های فعلی هم. یه سری آدم انگار دشمنی جزء ذاتشونه، نمیتونن خیرخواهی کنن، سلامت و صحت و سلم و اصلا در وجود اینا تعریف نشده، اینا انگار ذاتن خصم و فریده شدن، همش به دشمنی و درگیری هم. اینا مصیبت براشون چیه؟ خزیه. این خز اینجاست یا اونجا؟ دو تا آیه رو عنایت کنید. یک، سوره معرکه بقره آیه شریفه 114 رو ببینید. آیه قبل بحث یهود و نصاراست که وقالت الیهود لیست النصارا علی شر، وقالت النصارا لیست الیهود علی شر. این میگه تو هیچی نیستی، اون میگه تو هیچی نیست. این دعوای اینا با هم و هم یتون کتاب، اینا در حالی که اینا کتاب خدا رو میخونن و این حرفا رو میزنن. و بیاییم پایین، و من اظلم من مساجد الله ان یذکر فیها اسمه، کی ظالمتر از اون کسیه که منع میکنه که اسم خدا در خانه خدا برده بشه؟ و سعافی خرابه ها، همش و تلاشش رو بر چی گذاشته؟ از بین بردن و ویران کردن خانه خدا و آثار الهی. اولائک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین، اینها اگر بخوان در مساجد مؤمنین بیان باید با ترس بیان، یعنی مؤمنین باید کاری بکنن که اینها خائف باشن. لهم فی الدنیا خزیون و لهم فی الاخرته عذاب عظیم. این خزی دنیا و این خاری دنیا عذاب آخرت اونا رو برطرف نمیکنه. چرا این عرض میکنن؟ به امام صادق علیه السلام فرمودن اگر کسی مرتکب گناهی بشه و در دنیا حدی بر او جاری بشه، حالا حد به معنای عام کلمه، مثلا محاربه انجام داده، او رو مثلا تبعیض بکنه، دست و پاشو قطع کنه، یا سرقت حدی کرده دست رو قطع کنه، حدود، یا قصاص، مثلا یه کسی رو کشته قصاصش کنه، دست کسی رو قطع کرده دست رو قطع کنه، یا دیات، کاری کرده غیر عمد دیه داده، یا تعزیرات، مثلا یه جاسوسی کرده 5 سال رفته زندان. آیا کسی که در دنیا حد بر او جاری شده و مجازات شده در آخرت دوباره خدا مجازاتش میکنه یا نه؟ حضرت فهمیدن خداوند اکرم از اونه که برای یه کار دوباره کسی رو مجازات کنه. خب اینجا حدیث تمام میشه، اما یه حدیث تفسیر و تعلیقی داره. اون چیه؟ چی؟ نه فرض کنه نکن ناسمش آفرین، به شرط توبه. من یه نفر رو کشتم، دارم میبرن منو اعدام کنم، قصاص کنم، میگم بازم بودم میکشتم. خب معلومه که من پشیمان و نادم نیستم. یا دزدی کردم، دارن دستم رو قطع میکنم، میگم که با اون دستم که میتونم دزدی کنم، مثلا یک پشیمانی. جاسوسم از زندان میام بیرون، دوباره میخوام جاسوسی کنم. اگر فرد توبه کنه و در این دنیا مجازات بشه، خداوند کریم‌تر از اونه که اون بر دوباره بگه میخوام یه کاری کرد، توبه کرد، تاوانش هم پرداخت در دنیا. حالا خواه آدمی که بکشه بعد آدم رو قصاص بکنن، اون که زنده نمیشه، اون دیگه برای خدا کاری نداره که اون فرد مقتول رو چکار کنه؟ راضی کنه خداوند. حالا یه جوری مثلا نعمتی بو بده، درجه رو بده که از ما بگذره در قیامت. این بله چی داره سوال میکنه؟ بلندتر میگیم؟ خب عرض میکنم اگر کسی دیگران میکشه ولی واقعا توبه کرده باشه. یه حدیثی از امام باقر علیه السلام داریم، حالا گفتن شاید خیلی خوب نباشد این حدیث این محور زیاد بگیر. فرزت گفتن آقا اگر شیعی از شیعیان شما کاری کرد، حق و ناسم بود، اومد قیامت گیر کرد، چه کار بکنید؟ حضرت فهمیدن که ما طلبکاران شیعیانمونو راضی میکنیم. این میگم واقعا الانم میگم
یه جوری هم که
پس مثلا حق و ناسه
اصلا اینجور تصور نشه،
چون همون امام باقر علیه السلام میگن به شیعیانمون بگی که آخرت با ماست، برزخ با خودتونه. خب همون ایام برزخ ما چقدر طول میکشه؟ اونجا میتونیم عذاب شیم؟
بفرمید.
نه اصلا نباید بتونی تشخیص بده، چون اگه تشخیص بده بفهم آزمون مغرور میشه، بفهم خزی مایوس میشه. ما معمولی بلهمران نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه. ما معمولیم به راضی بودن. خدای این الان خزی بود، این کفاره بود. اگر آزمونه الحمدلله ما رو قابل دونستی، اگر تنبه الحمدلله که گوش ما رو گرفتی قبل از که بیشتر فرو بریم، اگه کفاره است خدا رو شکر که پاک شدیم، اگر خزیه من راضیم ولی توفیق توبه بده بعدش بریم توبه بکنیم. خب اگه توبه کردیم بعد آزمون بود چی؟ با توبه کردن از من چیزی کم؟ آدمیزاد کلا اینه که اگه چیزی بگی خیالش جمع بشه دیگه حرکت نمیکنه. برای ملحدان عنود یک نمونه این آیه 114. دو سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 192 رو عنایت کنید. هر کسی قرآن نداره یه دونه قرآن روی میز هستن، کسی از فرم نورده باشه همه داریم؟ آیه 192 سوره مبارکه آل عمران. ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته. خدای تو کسی وارد آتش بکنی او رو خار کردی. و ما لخالین من انصار، کسی که اهل ظلم باشه یار و یاوری نخواهد داشت. این دو آیه رو چرا عرض کرد؟ اون آیه بعد و آیه بعدش رو جز دعاهایی که توصیه شده تو نمازاتون بخونید. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا لذا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسله و لا تخزنا یوم القیامه انک لا تخلف الميعاد. این دعایه از این آیات دعایی قرآنی که خیلی دعاهای خوب و پرمغزی هم درش ذکر شده. خب میفرماید که در هر دعایی که عذاب همراه با خزیه، برای این ملحدان عنود این خز دنیاوی یا اخروی، آیه گفت که اولی گفت خزون فی دنیا و آخرت عذابون، دومی گفت هر کی که نکن من تدخل ناره فقط اخزیته، حتما او رو خار کردی. پس این خز برای ملحدان عنود در دنیا هست ولی با دنیا تمام نمیشه. کار ملحدان عنود با عذاب در دنیا تمام نمیشه. قبلا به این پرداختی فکر میکنم در شروع مالکی از هود علیه السلام بود، زیل آیه هم فیها خالدون که در مورد آتش بود که چرا یک عده در آتش جهنم خالد میشن، اینا یه مدت محدودی گناه کردن. اونجا چند آیه رو گفتیم، تابستون هم فکر میکنم توی سوره مبارکه از ابراهیم علیه السلام یه اشاره کردن اگر اشتباه نکنم. خب ما بعضی جا تو قرآن میبینیم خداوند میگه لهم عذابون علیم، به جای میگه عذابون شدید، اینجا میگه عذابون مهین. چرا مهین؟ یعنی اهانه، یوهینا اهانه، باب افعال گاهی اوقات حرف علش هست میشه میره یه تای تأنیث در انتهاش اضافه میشه، مثل اضافه یوزیفو اضافه، اهانه یوهینا اهانه، یوهینا بعد میشه مهین اسم فاعل، اسم مفعولش هم مهانه. میگه عذاب اینا عذاب مهینه. مهین یعنی چی؟ خار کننده و ذلیل کننده. چرا قید مهین رو به کار برد؟ چون عذاب با عمل دنیا چی داره؟ سنخیت و نسبت داره. قرآن میگه جزاء وفاقا، بین عذاب شما و رفتار دنیاویتون چیه؟ تناسب هست. ما داریم که در قیامت مؤمنین به کافرین میخندن. چرا؟ چون کافرین در دنیا مؤمنین رو مسخره میکردن، میخندیدن، مسخره میکردن. تو دنیا میگه حالا مؤمنین به شما میخندن که گفتین آره عذاب نیست، خدا نیست، قیامت نیست، حالا ببینید. خوب شد الان؟ این آیه از همین صنفه. یهود کارشون در دنیا چی بود؟ تحقیر، اهانت به وجود نورانی پیامبر عزیزمون که آره دروغ میگه و فلانه و ساحره و مشرکین رو تحریک بکنن برین سراغ پیغمبر، بیان یه چیزی بپرسن، مطمئن که شدن مسخره کنن برن. قرآن میگه عذاب اینا با فعل اینا سنخیت داره و لهم عذاب مهین. این یه پیغامی هم برای ما داره. قبلا هم گفتم تو دنیا اگر خدای ناکرده ما به یه رذیلتی عادت کنیم و دوچار بشیم، که عادت هم همیشه از یک بار آغاز میشه، آدم یه کار یه بار میکنه خوشت میاد، دو بار، پنج بار، ده بار، آروم آروم در وجود او تثبیت میشه، ملکه میشه، تبدیل به عادت میشه، بعد در قیامت خدا بر اساس عادات آدم ها رو مورد عذاب قرار میده. حتی مثال زدم، گفتم یه کسی میاد از ما حلالیت به طلب، تحقیرش میکنی که میدونستی این کارو کردی، این همه انبیا گفتن این کارو نکن، چرا کردی؟ میریم قیامت نامه عمل میاد کم داری، خدای ما رو ببخشید، خدا میگه تو میدونستی 120,000 برم. میبینیم خیلی عبارات به گوشمون آشناست. اینا همون عبارات ما به بندگان خدا به کار آوردیم. لبش میشه ارحم ترحم. تو این دنیا چی کار میکنی؟ رحم کن، بگذر، بیخیال شو، تا خدا هم بیخیال شد. این خدا با همین ما برخورد میکنه. لذا اینا اهانت میکردن، توهین میکردن، تحقیر میکردن، خدا همینجور با اینا برخورد میکنه. یعنی اینا باید طعم زشت و تلخ کار خودشونو ببینن، خدا به اینا میچشونه، اونجا اینا میفهمن که تحقیر کردن چقدر کار زشتی بود. البته اون تحقیر کجا، این تحقیر کجا؟ اینجا یکی کسی رو تحقیر میکنه، اون بین خودشو خدا عزیزه. اونجا که آدم تحقیر میشه توسط خداوند، یعنی این بشارتی است برای که عذاب در انتظارته. اون تحقیر خیلی سخت‌تر از اینه، ولی قیامت همینه. فبصر کل یوم حدید. تو رابطه با مردم تنظیم کنی، از بالای پایین نگاه نکنی، تحقیر نکنی، جایی به تمسخر زبان ما، چشم ما، حرکت ما، همه در معرض. یکی که سوالی میپرسه، خانم سوالی که شما میپرسید من چی کار کنم؟ من دارم دردای خودم رو میگم، نوع حرف زدن. شما چند سال میتونید؟ شما این کتاب رو تا حالا دیدی؟ خوندی؟ خدا رحمت کنه مرحوم علامه رو، شاگرداشون شهید طاهری رحمت الله، آیت الله جوادی حفظ الله، آیت الله مصباح حفظ الله، آیت الله حسنزاده شافاه الله، هر کدوم صحبت کردن از علامه اینو میگفتن. علامه وقتی صحبت میکرد، سوال میکردن توی مطلبی رو، میفهمید به نظر میرسه، یعنی ما در عمر او کلمه به نظر من رو از او نشید، با به نظر میرسیم. یک جواب کامل چند بعدی رو میداد که اهلی قبل او نداده بود، بگو به نظر میرسه. خب این آدم میشه علامه طباطبایی، حقیقتا آدم زندگی رو میکنه احساس حقارت میکنه. یه کسی اومد خواستگاری دختر ایشون نشد، حالا یا اون دختر نخواست یا علامه موافقت نکرد، طلبه ای بود، ابله رفت یه کتابی نوشت در رد دیدگاه توحیدی علامه، و ایشون رو متهم کرد به انحراف عقیدتی. کتاب نوشتن که ایشون بجد عقیدتی، نگاه توحیدیش منحرفه. یه روز علامه رو دید، علامه فهمیدن که ما رسوای دو جهانیم، شما تازه کجاشو فهمیدی؟ حالا که همین کار رو با من بکنه، فعل میکنم تا اون سر دنیا باید برم زهرمو بهش بریزم. من دیدگاه عقیدتی مشکل داره؟ خب بعد اون میشه علامه طباطبایی، آدم تصویرش رو میبینه باز میکنه، اینقدر نورانیت و اخلاص در وجود رو موج میزنه. پس یکی هم میشه یه منپرست منیت محوری که انسان اصلا دوست نداره به اون نزدیک شه. با بندگان خدا چجور رفت؟ دخترشون میفهمید که یه وقت گفتم بابا شما، یه کسی گفته که علامه تکبر دارن، تو کوچه بهشون سلام کردن، شون سرشون نگرفت بالا جواب بده، همیشه سرشون پایین بود. فهمیدن دیدن حالا ببینن مثلا خواهم گفتشم نماز میخوندن، تو راه میومدن نماز میخوندن، حالا جواب سلام واجب، انسان تو نماز واجب که سلام بکنه میتونه جواب بده، ولی حواسشون نبود داشتن نماز میخوندن، نشدن اینا سلام کرده. با بندگان خدا هر جور برخورد کردیم اون وقت میتونیم توقع داشته باشیم خدا هم همون جور با ما. خیلی طبیعیه دیگه. من به ایشون میگم این چهار تا فرزندان منم، امانت دست تو دادم. هر چهار تا رو تحقیر کردی، مذمت کردی، محروم کردی، بعد اومدی سراغ من مزدم میخوام. خب نگاه کنید، شما نمیگه چقدر پر روی تو که اومدی میگه مزد میخوام، اما احترام کرده، تکریم کرده، تعظیم کرده، تفخیم کرد، حالا اومده میگه مزد میخوام. میگم نگو اصلا، خودم مزد بهت میدم. و خدا وقتی میخواد مزد بده، برای دو تومن مزد نه، برای دو تومن 2 میلیارد میده. خیلی طبیعی و ساده است. الناسای والله، مردم خانواده خدا، هر جور برخورد کردی خدا هم همونجور با تو برخورد میکنه. تحقیر کردی بندگان خدا رو، اهانت کردی اونها رو، خورد کردی، خدا خوردت میکنه، شاید بهشت هم ببرته، ولی اونقدی که لازمه تحقیرت میکنه. و اون تحقیر ببینید، و تحقیر دنیوی تا ما قیامت، گفتم هول قیامت اینه که ماها یه جا وایسادیم میگن آقا صدیقه طاهر سنها رو اومدن برای شفاعت، همه رو میبرن. میگن من چی؟ میگن فعلا شفاعت شامل حال شما نشده. میتونیم یک لحظه تصور کنیم انسان اونجا جا به جا سکته خواهد کرد. خب کجا معلوم امام حسن الان بیاد من مشهورشم، امیرالمومنین بیاد من مشهور بشم؟ معلوم نیست. فعلا صدیقه طاهر رو گفتن اینا رو بردیم. خب منم با اینا بودم تو دنیا، که مثلا نکنه بقیه هم شامل. چه ترسی داره این حول قیامت؟ همین دم دستی این چیزی که به ذهن میرسه، اون که چی بوده که بعد وقتی فهمیدن همه اوریان مبعوثن، صدیق طاهره بلند بلند گریه کرد، گفت پدر جان اوریان مبعوث میشین؟ فهمیدن اونا که تقوا میبرزن لباسی از نور دارن. ما الان جزء کدوم گروهی؟ حق داریم بگیم ابکیل زیغ لحدی یا نه؟ با بندگان خدا چطور رفتار میکنی؟ اینا خانواده خدا، از اون کسی که محرومه، از اون کسی که کارش به تو افتاده، از اونی که نیازی به تو داره، تا اونی که سوال از تو پرسیده، همه اینا خانواده خدا. هر جور برخورد بکنه خدا همونجور باید برخورد میکنه. حالا یه گروه بیشتر تاکید شدن، ایتام و ضعفا و مثلا زن نسبت به شوهر، کلی به مرد توصیه میشه در مورد زن که این حتی یه جایی داره که زن اسیر توه، مثل اسیره، یعنی چون در موضع ضعف و تو قدرت داری مبادا به او سخت بگیری و زور. بعد از اون هم میگه اگه توسعه بدی به او در مال، در زندگی، ما تو حسابرسی بر تو سهم میگیریم. این برای مرداست البته. از اون طرف اگر در دادن مال و اموال به خانواده سخت بگیری، خدا تو حساب بر تو سخت میگیره. خب چی خریدی؟ از اون طرف از این نبود؟ چقدر هفته قبل بهت دادم؟ از اون چقدر کم آوردی؟ اینجوری حساب کنی منم قیامت همینجور باید حساب میکنم. اما اگر حالا خدا یا این برکتی من دادی، زن و بچه‌ام در راحتی باشن، خودم سخت میگیرم، خدا هم میگه با این سهل بگیری. به بنده من سهل گرفته، بنده ای که میتونه سهل رو سخت بگیره، سهل گرفته باش سهل بگیرید. توی تعامل با مردم بیشتر مراقبت کن. خب بریم آیه شریفه 91 بفهمیم. این هیچی نیست، این اصلا از سنخ مصیبت الهی نیست، این تو نظام علی معلوم خودش کاری کرده نتیجه ایده. فرض کنید من تو هوای سرد با یه مثلا زیرپوش اومدم رو پشت بوم خوابیدم، سرما خوردم، مثلا میگن مؤمن مریض که میشه تب میکنه گناهانش میریزم، به چه شرطی؟ لذا دندون درد باعث ریزش گناهان نمیشه، میدونستی؟ مریضی موجب ریزش گناهان غیر از دندون درد. چرا؟ نتیجه کوتاهی خودمونه. لذا کسی مثلاً نزنه در واقعی دندون درد خیلی درد بدیه، ولی خدا میگه من با این گناه نمیریزم چون خودت بی‌احتیاطی کردی، مقصدش چی کنه به دندونات؟ اگر که انسان خودش کمکاری کرد فقیر شد، این اصلا در این موضوعی که ما گفتیم نمی گنجه، یه کوتاهی یا اثری هیچ. لذا گفتیم فقر و نافخر و نا کی قابل قبوله؟ شما کار میکنی، تلاش میکنی، تولید ثروت میکنی، استفاده نمیکنی. اینجا میشه امام کاظم علیه السلام فقر و نا فخر و نا. من کار رو میکنم، بیارزگی خودم انداختم، هیچی پول ندارم، زندگیم نمیچرخه، میگم فقر و نا فخر و نا. نفی بگی خوده فقر و نا فخر و نا بعد تلاشه، نه قبل تلاش. آیه 91 رو بشنویم.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ
آیه شریفه 91 از تناسب شروع بکنم و بعد بیم سراغ محتوای آیه. نسبت آیه با آیات قبل چیه؟ فضای آیات بیان رفتارهای متکبرانه قوم بنی اسرائیل بود. آیه 91 یکی دیگه از مظاهر بغی و گردن کلفتی و گردن فرازی این قوم لدود رو نشون میده. اونم چیه؟ به اینها میگن که و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله، به آنچه که خدا نازل کرده ایمان بیارید. قالوا، پاسخ رو ببینید، نؤمنوا بما انزل علینا. ما بر اون چیزی که حالا اینجا دو تا معنی داره خواهیم رسید، با آنچه که فقط بر خودمون نازل شده ما ایمان میاریم. و یکفرون بما وراءه، غیر از اینو چی؟ ما بهش کفت میبرزن و کفت میبرزن. و هاول حق، در حالی که این چیه؟ حقه. مصدقن لما معهم، به آنچه نزد اونهاست چیه؟ تصدیق میکنه و آنچه نزد اونهاست رو تأیید میکنه. قول بهشون بگو فلما تختارون انبیاء الله من قبل این کنتم مؤمنین، اگه بران چیه بر خودتون نازل میشه واقعا ایمان دارین، چرا پیامبرا رو بس میکشید و به حساب خودتون پشت کردی؟ همون تو آیه جواب میده. اما این که نسبت آیه با قبل اینه که در بیان واقعا مفاخر این قوم مزخرف یکی دیگه از شیرینکاریاشونو میگه، که علارغم فهم این که قضیه از چه قراره، با این توجیه که بر کی نازل شده؟ بر فلانی، از ما نیست. خب الان ما اصلا به فلانی کار نداریم، مطلب و کار داریم. این مطلب معید حرف به کی نازل شده؟ به علا غیرنا. پس نمیدونم فضربو علا جدار این از تناسب که یکی از مظاهر برگ رو داره بیان میکنه. آنچه که این موضوع رو تشبیه میکنه سه مطلبه. اولا اینها در حالی میگن فقط به آنچه بر خودمون نازل شده و قرآن رو رد میکنن که معیار حقانیته، نه معیار نزول بر اونها. در کجای تورات، کجای انجیل یا کدوم دستور انبیاء قبل اومده که اگر یه چیزی بر این قوم نازل شد به صرف انزال بر این قوم درسته، اگر بر غیر اینها نازل شد محتواش هر چی بود، آدمش هر کی بود، مردوده. این از کجا در آوردین الان؟ معلوم معیار حقانیته و قرآن حقانیت رو داره، اما اینا اندک توجهی به این موضوع اصلا به این کاری ندارن، چون میخوان کار خودشونو بکنن. بله آدم میدونه، اما درد انسان اینه که بل یرید الانسان لیفجره امامه. قرآن میگه آدمیزاد دوست داره در مقابل خودشو باز کنه، بدره کار خودشو بکنه. اصولا آدمیزاد این شکلیه، میخواد راحت باشه کارشو بکنه، از بکن نکن، بشین نشین، بخور نخور خوشش کارمونو بکنه. این میگه این کار بکن، اون کار نکن، این حرامه، اون مکروه، مسخره کردی، خوش باشیم چهار روز. آدمیزاد میخواد لیف جره امامه، امام یعنی مقابل، لیف جره همه چیزو بدره پاره کنه بره جلو. بعد توی میگی این محدوده رعایت کن، از این خط قرمز رد نشو، از این دیوار عبور نکن، از این مرز رد نشو. اول حقانیت قرآن، معیار حقانیت ما چیزی نداریم که انزال در شما موضوعیت داشته باشه. دو، تصدیق تورات. شما که بعد تو آیه مصر ما که میدونی کتاب رو قبول داری، یه کتابی اومده میگه این کتاب درسته، اینو تایید میکنه. به اینم کار ندارم. به چی کار دارم؟ به این که این کتاب منبیات ما رو محقق، پس باهاش مخالفت میکنیم، باورندش هم مخالفت میکنیم. تا کجا؟ بلا بلغ ما بلغ. سه، عدم ایمان به تورات. آیه در نهایت اینجا میرسه و یه جلال احسنی در ادامه با اینها میکنه. خیلی خوب، بر شما نازل نشده، حق نیست. قرآن هم معیار حقانیت نداره، تاییدش نسبت به تورات هم هیچی. شما خود توراتی که قبول دارید،
آره
آره، همین هم دروغ میگید. شما خود تورات هم قبول ندارید. چرا؟ چون هم اون نبیی که تورات آورد تکذیب کردید، هم انبیاء بعد رو تکذیب کردید، کشتید، تورات رو تحریف کردید، انجیل هم تحریف کردید. همین نشون میده نه به اصل معتقدید، نه استفاده که ازش میکنید استفاده قابل قبوله. پس کل بنیان شما بر دروغ بنا شده. خب وارد آیه بشیم. و اذا قیل لهم، وقتی بهشون گفته میشه، بچه به خودی خودش ساکته. مشکل از خاله های محترمی که بر میگردن و بچه رو بادر به واکنش میکنن، بچه ساکت آرومه، یه برم گردن بهش اشاره میکنه اینجوری و خونه یه واکنش نشون بگیده. عرض کنم که شما چرا نمیشینید؟ نه خب بشین، اشکال نداره، ردیف آخر لاغل بشین، اینجوری سرپا هم شما عذر میشین هم بچه. نه راحت بشین. یه همون که دندون داشت در میابرد 4 سال دیگه دندون در میابرد. بفهم آره، مثلا بزنیم یکی از مظاهر بقی قوم در عین به جای علا رفتیم. آره دقت خوبی، در عین حقانیت قرآن، در عین تصدیق تورات، در عین عدم ایمانشون به تورات. یعنی این که بقیه در عین این که به نوعی سه به یک و دو وصله. درست میگه. خوب دقت نظر خوبی بود. قرآن میگه که و اذا قیل لهم، وقتی بهشون گفته میشه که آمنو به ما انزل الله، آمنو به ما انزل الله، آمنو به ما انزل الله، دو نکته رو در خودش داره. یک، دعوت قرآن عامه و انحصاری به مشرکین نداره. دعوت قرآن شامل یک، مشرکین است، دو، اهل کتاب است. از این چه پیامی در میاد؟ از اینکه دعوت قرآن عامه و اختصاص مشرکین و کفار نداره چه پیامی در میاد؟ خانم ردیفه آخر چه پیامی در میاد؟ این پیام که مثلا با موبایل بازی نکنیم در نمیاد؟ خب شما نگید نه، شما با قرآن و با موبایل دیگه نکنید داره؟ بله. شما چی بزن تو میرسید؟ نه بگید در این تو با نه شما بگید. همین بگید. شما بگید.
اینکه
فراگیر میشه اسلام و اینکه برای همه است دیگه، حتی برای زمانهای آینده. نه شما بگید. بله. نه بگید. بسه. نه بگید. نه بگید. شما همین رو بسه میگه. نه همه چی رو گفتیم در از این چیزی که باید بگیم. بگید شما. نه خاتمیت رو که گفتیم باید میرفتیم کتاب ختم نبوت. تو ختم نبوت گفتیم وقتی میگیم قرآن عمومیت داره یعنی هر شریعت ناسخ شریعت قبله. یهودی ها خوبن تا کی؟ تا وقتی که حضرت عیسی علیه السلام نیومده. یهودی ها وقتی حضرت عیسی میاد در خطاب نسبت به حضرت عیسی با مشرکین فرقی ندارن، با اومدن دین مسیح دین یهود نسخه، با اومدن دین اسلام ادیان قبل نسخه. اونا مخاطر نمیتونن بگن ما اهل کتابیم، شما اهل کتاب بودین شرافت داشتید تا الان مؤمن بودید، اینا مشرک بودن. بسیار خوب، از امروز شما هر دو خطابی مخاطبی و خطاب به هر دوی شماست، میپذیرید؟ فلذا یه نکته جلسات قبل عرض کردم که هشدار اینه، یک عده اهل کتاب بودن یعنی مؤمن بودن، قرآن اومد اینا ایمان نیاوردن، مشرکین ایمان آوردن. این که بودم و ول کن، چی هستی رو به من بگو. قرآن عام است، یعنی با آمدنش ناسخ شرایع قبل است و کسی که صاحب شریعت بوده و به شریعتی پایبند بوده یا کافر بوده یا مشرک بوده، در این که همه الان باید به قرآن بپیوندن و اون دین خودشون بدونن فرقی ندارن، همه یک رویه رو در پیش بگیرن. این نکته اولش. بفرمایید. حالا اگه فرض اینا فرض کنیم یک کسی واقعا یهودی بوده، یعنی فرامین دین رو رعایت میکرده و انحراف نداشته تا الان خوب، اما امروز که قرآن اومد نپیونده، نه تنها با مشرکین فرقی نداره، شاید از مشرکین بدتر باشه، چون اونا به غیر علم این با علم داره این کارو میکنه، یعنی تورات خونده اون مشرک نخونده، این تورات خونده گفتن پیامبر میاد این شکلی هم میاد ولی باز نمیپیونده. نکته دوم واکنش یهود. آمنو فعل چیه؟ امر. آمنو به ما پاسخ، نؤمنو به ما انزل علینا، ما فقط به چیزی که به خودمون نازل بشه. ما بنی اسرائیلیم، به بنی اسماعیل کاری نداریم، ما بنی اسحاقیم، به بنی اسماعیل کاری نداریم. این هم واکنش. اینا آمنو دلالت بر عمومیت میکنه، واکنش هم که خب طبق معمول این بود که اینا زیر بار هیچ حرف حقی نمیرفتن. خب آیه شریف 91 وارد شدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در آیه شریف 91 موضوع اینه که به بنی اسرائیل میگن که ایمان بیاری به آنچه که بر شما نازل شده، میگن ما ایمان به اون چیزی میاریم که فقط بر خودمون نازل شده باشه. خب آمنو به ما دعوت عمومیت داره، توجه نمی کنن، واکنششون اینه که فقط به خودمون نازل بشه قبول میکن. این که میگن نؤمنو به ما انزل علینا، اینو دو جور میشه معنا کرد. یک، اینا میگن ما فقط به انبیاء بنی اسرائیل، یعنی پیامبرایی که از نسل حضرت اسحاق و بعد یعقوب باشن ایمان میاریم و فقط کتب اینا رو قبول داریم. این همون چیزی که مد نظر ایناست. اگر پیامبری از نسل اسحاق و یعقوب باشه هم خودش رو قبول داریم هم کتابشو. اما اگر نبیی از نسل حضرت یعقوب و حضرت اسحاق نباشه، که منظور حضرت یعقوب دیگه، بنی اسرائیل، اسرائیل اسم حضرت یعقوبه، اگر از نسل اون نباشه ما اصلا دیگه در موردش حرف نمیزنی، نه خودش نه کتابش. این از نظر ما مردوده. این همین احتمال اول مد نظرشونه. احتمال دومی که میشه داد اینه که ما ایمان به چیزی میاریم که خطاب به خودمون باشه، یعنی یه چیزی مستقیم به ما نازل شده باشه، ما به اون نازل ایمان بیاریم و الا فلا ایمان نمیاریم. اگر که این دومی رو بگن، پاسخی که بهشون میدیم چیه؟ اگه دومی رو بگن نه، ایمان با آنچه خطاب به خودمانه. بفهمید؟ نه خیلی روتر جواب هم بفهم. اگر بگن که ما فقط به چیزی ایمان بیاریم که خطاب به خودمون باشه، چه جواب بهشون میدین؟ تمام شد. یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، چقدر قرآن خطاب مستقیم به خود بنی اسرائیل داره. یعنی چی که ما فقط بزنید که به خودمون باشه؟ خب این یا بنی اسرائیل، مگه خودتون نیستین که دائما میگیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، یا بنی اسرائیل فضلتکم، یا بنی اسرائیل. خود داریم شما رو میگیم دیگه، پس خطاب به خودتونه. چی میگید؟ اما منظور اونا این نیست، منظورشون همون اولیه است. انزل علینا یعنی ناشون، منظور کیه؟ نا بنی اسرائیل. اگه بر ما یعنی ما بنی اسرائیل و غیر ما نه، این لب به حرفش بفهم.
بنی اسرائیل
خودشون جزء عرب نمیدونستن دیگه، اصلا این نیست. بعضیشون اومدن اونجا با اینا زندگی میکنن، این که زبانشون عبری بوده، نژادشون متفاوت بوده، اصلا بحثشون این نی. بس اینه که نسل به کی میرسه. نه نه، مشکلی نبود. پاسخ خداوند در مقابل حرف اینا، سه تا پاسخ برهانی و دو تا پاسخ جدلی از نوع جدال احسن. شما میگید ما به چیزی ایمان میاریم که خطاب به خودمون باشه و به غیر این ایمان نمیاریم. خداوند سه تا برهان میاره، یک دو سه، دوباره با اینا جدال احسن میکنه. یک، حقانیت مطلق آنچه که پیام الهی باشه، فارغ از این که گیرندش کی باشه، اسحاقی باشه، اسماعیلی باشه، یعقوبی باشه، اسرائیلی باشه، فرقی نمیکنه. پیام الهی فارغ از گیرنده، ناظر به فرستنده چیه؟ حقه، حق مطلق هم هست. این برهان اول. یه چیزی رو خدا فرستاده، ما به این که خدا فرستاده ترجمه میکنیم، یا این که به کی گفته، به این کاری نداره. قرآن اولا اینو میگه که پیام الهی حق. دو، این کتاب آسمانی که اومده نسبت به کتابی که شما قبولش دارید، البته ادعا میکنید که قبول دارید، میتونه چند حالت داشته باشه. یک، اینا رد کنه، بگه آقا کتابی که قبل از من بوده مردوده، معارف و آموزاش مردودن، هیچیش مورد تایید نیست، اما قرآن اینجور رفتار نکرد. دو، میتونه نسبت به کتاب شما بی‌تفاوت باشه، یعنی قرآن هیچ اشاره‌ای به تورات نکنه، هیچ نکته‌ای از انجیل نگه، در مورد حضرت موسی علیه السلام سکوت کنه، در مورد حضرت عیسی علیه السلام نام نبره، ولی این کارو نکرد. حالت سوم اینه که مصدق باشه، بگه اون کتاب کتاب آسمانی است، محتوای اصل اون چی بوده؟ مورد تایید بوده، حالا بعد تحریف شده. حتی این که قرآن چطور از انبیاء صاحب شریعت قبل یاد میکنه، در حدیست که وقتی مسلمون ها رفتن به حبشه و در حبشه نجاشی به واسطه فرستادگان قریش خواست این مهاجرین رو برگردونه، یه جمله ای رو اونا گفتن، گفتن که اینها در کتابشون قائل به پدر پسر روح القدس نیستن. اونا دروغ نگفتن، راست گفتن. در قرآن میگه نگید ستا، انتهو، تموم کنید این حرفو، یعنی چی که خدا و پسر و روح القدس. قرآن میگه اینو نگیم، اونا هم که گفتن، واقعا قرآن این تایید نمیکنه، ولی جناب جعفر ابن ابی طالب چه کرد؟ شروع کرد جریان حضرت مریم سلام الله علیها رو گفتن. انقدر وصف قرآن از مریم سلام الله علیها خوب بود، مورخین میگن نجاشی شروع کرد گریه کردن. یعنی انقدر این دین نسبت به دین قبل خوب یاد میکنه، انقدر مریم سلام الله علیها رو در یه حاله‌ای از نور میپیچه که مسیحی ها که میشنون. به همین خاطر سریال مریم مقدس خیلی برد کرد به کشورهای مسیحی که رفت و نمایش داده شد. و ما چقدر میتونیم از این دیپلماسی استفاده بکنیم که نگاه ما چیه؟ سریال حضرت یوسف علیه السلام خیلی برد کردن، خیلی جای دنیا دید. یه عدد رقمای عجیب غریبی از تعداد افرادی که در دنیا این سریال رو دیدن. حالا سریال مختار ما عراقی ها، لبنان، این کشورها شاید بیشتر علقه داشتن. اما یه سریالی که مثلا در مورد نرجس خاتون اگه ما بتونیم یک فیلم خوب بسازیم، اصلا چه میکنه؟ چقدر میتونه برد داشته باشه و چقدر دلها رو متوجه بکنه؟ خب حالا کم دقت. یا فیلم در مورد پیامبر میسازیم، یک عده نامه مینویسن به اسکار که این فیلم سیاسیه. یعنی من یه موقع که این کار کردن یه جایی گفتن این آدم ها روز قیامت پیامبر جلوشون رو بگیره بگه این فیلم در مورد من بود، برای چی این کار کردید؟ یعنی صرف دعوای شخصی دوتا کارگردان، فیلمی که در مورد من بود و میتونست جهانی بشه، شما با این کار جلوشو گرفتین. شاید آدم های این فیلم رو میدیدن هدایت میشدن. میگم گناه هممون میکنیم، مراقب باشید. گناه بدجور، این گناه بدجوره که شما فیلمی که بیان کننده زندگی اشرف کائناته میخواد بره در دنیا پخش بشه به صرف این که با اون کارگردان شما مخالفید، یا میخواید به این نظام که از این فیلم حمایت کرده یه نیشی بزنی، نامه بنویسی این فیلم رو از دور خارج کنی، این گناه بخشیدنیه؟ قرآن اومد تأیید کرد، اونم تأیید با نورانیت، تصدیق تورات و انجیل توسط قرآن. وقتی از حضرت موسی علیه السلام صحبت میکنه، از مادر او، از خواهر او، از خود او، قرآن میگه در مورد حضرت موسی علیه السلام خداوند فرمود عبارتی رو که در مورد هیچ پیامبری نفرموده، گفت واستنمت کل نفس تو رو برای خودم درست کردم. تو خود تورات هم از موسی چجور وضع شده؟ و حضرت عیسی علیه السلام که رسید گفت یه کلمه ای از منه، این روح خود منه که دمیده شد در کالبد مریم سلام علیها و بعد حضرت عیسی علیه السلام به دنیا اومد. اون معجزه نمیدونم تو کلم الناس فی المهد رکهلا، توی گهواره صحبت کردی با مردم، از خانه های اونها و ذخیره غذایی اونها خبر دادی. دومین پاسخ خدا اینه که بابا این قرآن، تورات و انجیل، موسی و عیسی و زندگی اونها و نبوت اونها رو تصدیق کرده. چه تصدیق کردنی؟ باز کلکل کنید بگید ما ایمان نمیاریم. سه، وحدت اصول کلی قرآن و کتب قبل. رؤوس کلی توحید، مبدأ، مقصد، معاد، مسیر، عدل، نیاز مسیر، نبوت و امامت. خب تو اصول توحید و عدل و نبوت و معاد ادیان با هم مشترکن، یعنی همه ادیان اینها رو دارن و کلیات رو حالا با یه ادبیات متناسب با زمان خودشون میگن. وقتی شما کتابی که اصول کلی کتاب شما رو داره تایید میکنه رد میکنید، این به چه معناست؟ به این معنی کتاب خودتونم قبول، چون این حرفا پایه کتاب خودتون هست. کتاب شما برای همین 5 پایه بنا شده، برای همین 4 پایه، برای همین 3 پایه. شما اگه اینا رو رد کردید، پس کتابت بر چی مبتنیه؟ من قبول ندارم. بفهم. نه. آنچه که در مسیحیت منحرف هست، توحید رو رد میکنه. اما پایه اصلی دین مسیحیت توحید بوده و بعد نبوت بوده. تثلیث هم بگیریم. آیا مسیحیت به نبوت قائلن؟ مسیحیت هم نمیگن که تثلیث پسر و روح القدس در عرض خدا، میگن ستا. اما این که خداوند از اونا بالاتر رو قبول دارن، خالقیت رو قبول دارن، عدل رو قبول داری، عالم پس از این عالم رو قبول داری، اصل نبی فرستادن خدا رو قبول داری، خب این اصول رو تایید میکنه. بلازم میگن وقتی نجاشی اون آیات رو شنید، نپرسید که قرآن شما در مورد پدر پسر و روح القدس چی گفته. وقتی وصف حضرت مریم رو شنید، گفت تا من زنده ام اینا حق دارن اینجا بمونن. شما میگی اینا رو قبول ندارن. خب و چی رو قبول داری؟ کتاب خودت چی رو تایید میکنه؟ تا اینجا خداوند داره برهان میاره و حکمته. ادعو الی سبیل ربک بل حکمتی. از اینجا خداوند وارد جدال احسن میشه. خب میگه قرآن رو قبول نداریم چون به بنی اسرائیل خطاب نشده و به اونها نازل نشده، یعنی نبی از اونها نیست، نبی از بنی اسماعیله، ما به این خاطر قبول نداریم. خیلی خوب، این یعنی که اگر نبی از بنی اسرائیل باشه رو قبول دارید دیگه و کتابشون قبول دارید. میگن آره، خدا میگه اینم دروغ میگید. تناقض ایمان به انبیاء بنی اسرائیل و تکذیبشون. شما میگید ما انبیاء بنی اسرائیل رو قبول داریم در حالی که خود موسی سلام الله علیه رو که نبی اصلی و اول و آورنده شریعتتون بود و تکذیب کردید. قصه های شما که یکیز مخفی نیست که توی پستوی اتفاق افتاده باشه، هیچی ندونه چی کار کرد. شما با حضرت موسی علیه السلام چی کار کردید؟ کاری کردید که حضرت موسی علیه السلام رو تو اون 40 سال سرگردانی در بیابان از شما گرفتیم و شما رو تو بیابان رها کردیم. اینقدر آدم های عجیبی هستیم. بچه ها میگید که ما به انبیاء بنی اسرائیلیم. خب دروغ دارید میگید. رأس انبیاء بنی اسرائیل حضرت موسی علیه نبی نوالی علیه السلام. چیکار کردیم باش؟ حالا تا ما تازه تو قرآن بخشیشو واقعا میخونیم، چون قرآن که نمیده قصه بگه تمام اجزای زندگی. هر آنچه ما از اینها در تعامل با حضرت موسی میبینیم، اسیان، انکار، لجبازی، از زیر مسئولیت در رفتن، دغلکاری، کلکبازی، بیهمتی، قد نشناسی، نمک خوردن و نمک دون شکستن. شما تو داستان قرآن یه جا از اینا یه هنری ببینید. بله گوساله خوب درست میکردن، یه هنری انتخابشون میکنه و خودش میبره تور سینا. از این منتخب بودن به جایی که استفاده بکنن میگن ارنا الله جهرتن، علنی نشون بده که ببینیم خدا رو. این فد فهم ایناست. یعنی تو هر چی داستان از بنی اسرائیل میخونیم، مثلا امیرالمومنین اول که میاد کوفه از مردم کوفه تعریف میکنه. تو جنگ جمر خیلی امیرالمومنین از مردم کوفه میگه شما کسایی بودید که مثل شیر حمله کردین، اونا مثل کفتار از مقابل شما گریختن. خب جنگ جمر کوفیان کار کردن، بعدش خراب کردن و فلان، آخر هم حضرت مذمتشون میکنه. اما شما یه جا برید بنی اسرائیل یه کاری کردن که آدمیزاد میکنه، یه جا همش اسیان، همش چی میگید که ما اگه نبی از بنی اسرائیل، خب اونم نبی از بنی اسرائیل، کو حرکتتون، کو تلاشتون، کو جدل دوم. شما میگید به انبیاء بنی اسرائیل ایمان داریم، تکذیبشون میکنید. میگید به کتبی که به انبیاء بنی اسرائیل نازل شده باشن پایبندید، اونم دارید دروغ میگید. چون هم تورات هم انجیل هر دو بشارت دادن به پیامبر آخر از زمان، حتی در اونها در مورد جانشین پیغمبر آخر از زمان هم بشارت دادن، در مورد فرزندان او هم بشارت دادن. تحت چه اسامی؟ شبیرو، شبر یا شبر. خب در مورد بچه های اون هم بشارت داده شده. چرا دروغ میگید؟ خب شما که میگید بسیار خب این نبی از نبی بنی اسرائیل باشه قبول، رد کردین. کتاب بر نبی بنی اسرائیل باشه قبول، اینم رد کردین که هم تورات هم انجیل گفتن یه آدمی با این ویژگی ها میاد به او ایمان بیارید، جانشین و فریس با این ویژگی ها، فرزندان و فرفادی هستن با این، همین رو گفته شده. پاسخ خداوند به این که نؤمن و به ما انزله الینا اینه که هر انزله علینا همش اینه که دروغ میگید. سه تا برهان و دوتا هم جدال احسن.